ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. پلیس پاکستان گفته که در اثر انفجار بم در دارالعلوم حقانیت در اکور ختک واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، 5 نمازگزار به شمول روحانی با نفوذ پاکستانی کشته شدند. منابع به رادیو مشعل تایید کردند که مولانا حامد الحق رهبر جمعیت العلمای اسلام بخش سین در میان کشته شده ها است. او فرزند مولانا سمیع الحق که پدر طالبان محسوب می شود بود. مولانا سمیع الحق در سال 2018 در نتیجه یک حمله با چاقو کشته شد. گزارش ها می رسانند که چندین تن در حمله امروز زخمی شدند. هر چند شمار دقیق زخمی ها روشن نیست. در این مسئله گزارش مفصل خواهیم داشت. بر اساس شاخص دموکراسی در سال 2024 که از سوی اداره اکونومیست انتلیجنس نشر شده، افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان به عنوان مستبدترین کشور جهان رده‌بندی شده است. افغانستان از میان 167 کشور در جایگاه 167 قرار گرفت و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی جایگاه خود را به عنوان کم دموکراتیک ترین کشور جهان حفظ کرده است. این شاخص که نتیجه ارزیابی 167 کشور است، تفاوت‌های آشکاری را بین افغانستان، کره شمالی و چین نشان می‌دهد. بر اساس گزارش ها، گذرگاه مرزی تورخم امروز جمعه باز هم برای مسافران و وسایل نقلیه بسته است. ضیاءالحق سرحدی، رئیس اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، گفت که از روز جمعه گذشته که این دروازه بسته شده، بیش از 5000 لاری و سایر موترهای باربری در دو طرف خط منتظر عبور هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، گفته که این گذرگاه مرزی توسط پاکستان بسته شده و مقامات طالبان در تلاش برای حل این مشکل هستند. مقامات پاکستانی به طور رسمی درباره علت بسته شدن این گذرگاه تا هنوز چیزی نگفتند. با سلسله رقابت‌های جام قهرمانان یا چمپیونز لیگ در کرکت، امروز افغانستان با استرالیا بازی میکنه. بازی هم اکنون دوام دارد. افغانستان بازی را با بتینگ شروع کرده و فعلا 273 رنز دارد و 9 بازیکن خود را از دست داده است. در امتداد همین برنامه از میدان کرکت با شما صحبت مفصل تر خواهیم داشت. مقامات صحی از 2 مورد مثبت جدید فلج کودکان در ایالت‌های غربی و شرقی پاکستان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 2 مورد جدید پولیو یا فلج کودکان در ایالت‌های سند و پنجاب ثبت شده و توسط برنامه محو پولیو یا فلج کودکان پاکستان نیز تایید شده است. این 5مین مورد مثبت پولیو در پاکستان از آغاز سال 2025 است. در سال 2024 میلادی 74 مورد مثبت فلج اطفال در این کشور ثبت شده بود. موارد جدید فلج اطفال در ایالت‌های سند و پنجاب در حال ثبت می‌شده که کارکنان صحی کمپاین واکسین ضد پولیو را در مناطق پرخطر که 4 روز پیش آغاز شده، روز جمعه 28 فوریه به پایان می‌رسانند. مقامات امیدوارند در این کمپاین 5 روزه واکسین ضد پولیو 44.2 میلیون کودک زیر 5 سال را واکسین کنند. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در قصر سفید با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور اوکراین ملاقات نماید. انتظار می رود تمرکز اصلی بحث میان آنها توافق باشد که به ایالات متحده امکان دسترسی به ذخایر معدنی در اوکراین را می دهد. این توافق چند هفته است که مورد بحث قرار گرفته و ترامپ گفته که زلنسکی مایل است این سند را در واشنگتن امضا کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در نتیجه انفجار در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک ایالت خیبر پختونخوا 5 نمازگزار به شمول مولانا حامد الحق رهبر جماعت العلمای اسلامی کشته شد. در شاخص دموکراسی سال جاری افغانستان در این کشور در آخرین رده قرار گرفته است. آخرین تحولات از میدان بازی کرکت افغانستان با استرالیا در مسابقات جام قهرمانان در آستانه 5 سال روز امضای موافقتنامه دوحه، حکومت طالبان میگوید که این پیمان به پایان رسیده است. رئیس جمهور اوکراین امروز در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را داریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم گفتیم، پلیس پاکستان گفته که در اثر انفجار بم در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک واقع در ایالت خیبر پختونخوا 5 نمازگزار به شمول مولانا حامد الحق رهبر جمعیت العلمای اسلام شاخه سین در میان کشته شده ها است. امید مرزبان موضوع را دنبال کرده.
با سلام به شما و شنونده های عزیز. بله آقای عباس، همونطور که شما گفتین، پلیس پاکستان امروز تایید کرد که در اثر انفجار یا در یک حمله انتحاری در دارالعلوم حقانیه در اکور خطک واقع در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 5 نمازگزار به شمول حامد الحق رهبر جمعیت علمای اسلام شاخه سین کشته شدن. حامد الحق فرزند مولانا سمیع الحق که پدر طالبان محسوب می شد بود. مولانا سمیع الحق خودش در سال 2018 در نتیجه یک حمله با چاقو کشته شد. گزارش ها می رسانند که بیش از 20 نفر در این حمله زخمی شدند. یک عضو خانواده مولانا حامد الحق به خبرگزاری رویترز گفته که انتحار کننده زمان واسکت بمبگذاری شده خود را منفجر ساخت که این روحانی پرنفوذ پس از نماز جمعه در حال ترک کردن دارالعلوم حقانیه بود. دارالعلوم حقانیه جایی است که بسیاری از رهبرای کلیدی طالبای افغان و پاکستانی در آن آموزش دیدند. در دهه 1980 میلادی ملا عمر رهبر و بنیانگذار گروه طالبان افغان یکی از شاگردان همی مدرسه بودند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته و اما در کابل عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده و گفته که عاملان آن دشمنان دین هستند که حکومت طالبان تلاش کرده اونا را سرکوب بکنه، اما او از گروه مشخص نام نبرده.
تشکر. دمرزبان بود در گزارش در رابطه با کشته شدن مولانا حامد الحق رهبر جمعیت علمای اسلام شاخه سین در یک حمله در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان میگوید که توافقنامه دوحه با ایالات متحده پایان یافته و دیگر حاکمیت خود را بر اساس آن به پیش نمی برند. در این مورد در همین برنامه گزارش داریم. پیش از آن گفته می شود که شاخص دموکراتیک در گزارش اخیر خود افغانستان را در آخرین رده کشورهای دموکراتیک جهان قرار داده است. در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی موضوع را توضیح می دهد.
اکونومیست انتلیجنس یونیت یا EIU در تحقیق تازه خود حکومت طالبان در افغانستان نامستبدترین نظام در جهان خوانده و گفته است که در این کشور دموکراسی وجود ندارد. این نهاد تحقیقاتی در گزارش سالانه 97 صفحه‌ای خود که روز پنجشنبه نشر کرده گفته است که در سال 2024 افغانستان از نظر دموکراسی با کسب 0.20 از 10 امتیاز در بین 167 کشور در قعر جدول، یعنی در رتبه 167 قرار گرفته است. پس از افغانستان، میانمار و کوریای شمالی از جمله کشورهای دیکتاتور جهان و نروژ دموکراتیک ترین کشور جهان یاد شدند. در این تحقیق 5 کاتگوری شاخص دموکراسی ارزیابی شده که افغانستان در 4 کاتگوری امتیاز 0 دریافت کرده است. روند انتخابات و کثرت‌گرایی، عملکرد و اثربخشی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی های مدنی از مواردی هستند که این نهاد به بررسی آنها پرداخته است. افغانستان در روند انتخابات و کثرت‌گرایی صفر گرفته است، زیرا بر اساس این گزارش از سال 2021 پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان تمامی انتخابات حکومتی و دولتی لغو شده و هیچ مکانیزم دموکراتیک برای مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی وجود ندارد. همچنان در آزادی های مدنی نمره یا صفر را به دست آورده، زیرا بر اساس این تحقیق مردم آزادی بیان، تجمع، مذهب و آزادی فردی خود را از دست دادند و زنان و اقلیت‌ها بر علاوه مشکلات دیگر در آموزش، اشتغال و مشارکت در دولت کاملا نادیده گرفته شدند. هرچند حکومت طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده، اما افغان‌ها در داخل کشور می‌گویند که دیکتاتوری و استبداد نه تنها آنها را از مشارکت سیاسی و دموکراسی محروم کرده، بلکه آنان را با چالش‌های متعدد مدنی و بشری نیز روبرو کرده است. یکی از باشندگان ولسوالی دیسبز کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
2021 که طالبان آمدن، بعد از او قسم دیکتاتوری وجود داره یا قسم سیستم وجود داره اونجا که هیچ کس حقی گفتن را نداره، حقایق را کسی گفتن نمیتانن و حقی کار را کسی ندارن، مردم عام هم متنگ هستن، با یک نام و با دیگه نام مقصد کارشان را بند میکنن.
گلرخ آرمل یکی از باشندگان کابل نیز شکایت مشابهی دارد.
نه تنها در سال 2024 بلکه زمانی که امارت اسلامی به قدرت رسیده در افغانستان وضعیت همین گونه است. مردم نمیتواند در مورد سیاست گپ بزنه، گپ زدن در مورد سیاست چی که اصلا نمیتواند شرکت کنند. قبلا زنان که در کار میکردن در دولت فیران خانه نشین هستن، کلن مردایی که بیکار هستن و وظیفه ندارن، به خصوص مردای ما که در دولت قبلی کار کردن، اونا اصلا نمیتواند فیران به دولت فعلی مراجعه کنند.
بر اساس تحقیق نهاد تحقیقاتی اکونومیست، افغانستان در عملکرد و اثربخشی دولت و مشارکت سیاسی نیز امتیاز صفر را دریافت کرده است. در این گزارش آمده که در نظام طالبان قدرت در اختیار یک گروه کوچک قرار گرفته، هیچ کس حق مخالفت ندارد و به گفته این نهاد در حکومتداری آنها هیچ مکانیزم پاسخگویی و شفافیت وجود ندارد. اما فرهنگ سیاسی یگانه بخشی است که افغانستان در آن امتیاز 1.25 را کسب کرده است. قابل ذکر است که بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای مدافع حقوق بشر از جمله اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد پیش از این حکومت طالبان را مستبد خوانده، از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده و به رسمیت شناختن حکومت طالبان را بر ایجاد یک حکومت دموکراتیک و فراگیر مشروط کرده است. با این حال طالبان پیش از این ادعا کرده بودند که حقوق همه شهروندان در چارچوب قوانین اسلامی تأمین است و اجازه برگزاری انتخابات را نمی‌دهند. بر اساس معلومات وبسایت اکونومیست اینتلیجنس یونیت، این نهاد به عنوان یک بخش تحقیقاتی در 75 سال گذشته با شبکه متشکل از 400 محقق و تحلیلگر در سراسر جهان در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی تحقیقات انجام می‌دهد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم میرویم به میدان کرکت در جام بازی های تیم های قهرمان کرکت. افغانستان با استرالیا مقابل است و همکنون افغانستان بازی خود را بیتنگ خود را تکمیل کرده و لحظات بعد استرالیا بیتنگ را آغاز میکند. صفی الله استانگزی در از میدان بازی تمام بازی را دنبال کرده.
سلام به شما آقای عباس. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروزی مقابل استرالیا توانست 273 دوش را به ثمر برسانه. البته قابل یادآوری است که تمامی بازیکنان افغانستان در 50 اوور اوت شدند یا به اصطلاح کرکت سوختند، اما در برابر استرالیا یک هدف قابل مبارزه هست و هدف خوب خوانده میشه. هرچند استرالیا تجربه چیز کردن یا بر تکمیل کردن هدفهای بزرگتر از داره، خصوصا در بازی مقابل انگلستان تانسته بود بیش از 350 دوش را در چیست دوم تکمیل کنه و بازی را ببره. یعنی امکانش هست که استرالیا برنده شد، اما تیم افغانستان بهترین بالرای جهان را در عصر حاضر کرکت با خود داره و امیدواری زیاد است که تیم افغانستان بتانه استرالیا را درد سر مواجه کنه. اما برصورت تیم افغانستان در بازی امروزی هرچند در بازی بازیکنهای آغازگر افغانستان خوب ندرخشیدن، اما پس از او صدیق عطل 85 داوش انجام داد و بعدن هم عظمت الله عمرزی دو سه بازیکن بهتر آمد و تانست 67 داوش را به ثمر برساند و تا آخرین لحظات بازی هم عظمت الله عمرزی داشت بازی میکرد و راشد خان هم 19 داوش انجام داد. به این ترتیب تیم افغانستان به 273 داوش رسید که یک هدف فایتینگ یا قابل دفاع هست.
تشکر سفیولا استالگزی. شنوندگان گرامی، در برنامه های بعدی باز هم بازی کرکت دنبال میکنیم و امیدوار هستیم که استالگزی صاحب باز آماده باشند که با ما شما یک جا بر کرکت بررسی کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حکومت طالبان میگوید که توافقنامه دوحه با ایالات متحده پایان یافته و دیگر حاکمیت خود را بر اساس آن به پیش نمیبرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همزمان با فرارسیدن پنجمین سالگرد توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان میگوید که این توافقنامه برای یک مرحله بود. ایالات متحده آمریکا همواره طالبان را به عملی نکردن تعهداتشان در توافقنامه دوحه متهم میکند. آنچه طالبان نیز میگویند که آمریکا برخی تعهدات را که در این توافقنامه کرده بود عملی نکرده است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
همزمان با فرارسیدن پنجمین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا، حکومت طالبان میگوید که این توافقنامه برای یک مرحله بود و دیگر پایان یافته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ویدیویی که به مناسبت پنجمین سالگرد توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده که روز جمعه در صفحه اکس تلویزیون ملی زیر اداره طالبان نشر شده گفته است که در حال حاضر حاکمیت خود را بر اساس آن توافقنامه به پیش نمیبرند. مجاهد با آنکه تأکید میکند که تعهدات اساسی این توافقنامه عملی شده، اما ایالات متحده آمریکا را به عملی نکردن برخی از آن متهم میکند، آنچه پیش از این بارها ایالات متحده آمریکا را رد کرده است. مجاهد میافزاید:
فکر میکنم بخش های اساسی این توافق حل شده است، اما در این توافق بخش هایی بود که امریکا باید آن را عملی میکرد، مثلا پایان دادن به لست تحریم ها و برداشتن گام های مثبت جهت تعامل با افغانستان. این چیزهای است که عملی نشده است. ما میخواهیم که اینها همچنان عملی شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مناظره‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ماه سپتامبر سال گذشته گفته بود که این توافقنامه مدت پس از امضای آن از سوی حکومت او لغو شد، زیرا به گفته او طالبان به تعهدات خود در این توافقنامه پایبند نبودند. پیش از این نیز مقامات مختلف آمریکایی بارها حکومت طالبان در افغانستان را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده بودند. توافقنامه دوحه پس از 18 ماه مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه 2020 از سوی زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای کنونی حکومت طالبان امضا شد. بر اساس این توافقنامه آمریکا باید ظرف 14 ماه نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کرد و زمینه گفتگوهای صلح با نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان را فراهم می‌کرد. اما تقریبا دو هفته پیش از پایان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حکومت به رهبری محمد اشرف غنی سقوط کرد و طالبان در 15 آگوست سال 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند. دونالد ترامپ بارها مخالفت خود را با نحو خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز کرده و حتی به تازگی همواره تاکید بر بازگرداندن تمام تجهیزات نظامی آمریکایی باقی مانده در این کشور را کرده است. شماری از افغان‌ها در مورد نتایج و پیامدهای این توافقنامه نظریات متناقضی دارند. برخی ها این توافقنامه را پایان جنگ در افغانستان می‌دانند، در حالی که شماری می‌گویند که توافقنامه دوحه نتایج و پیامدهای منفی به بار آورده است. انور، باشنده غزنی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
توافق دوحه در مجموع توافق مثبت بود. جنگ 40 ساله در افغانستان به پایان رسید. حاکمیت مافیاها تمام شد. امنیت سراسری در افغانستان ایجاد شد. جستجوها و حضور به سر و پای خارجی ها در افغانستان که صلاحیت داشتند ولی مسئولیت نی به پایان رسید.
یکی از پایتخت نشینان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این توافقنامه نتایج مثبتی در پی نداشته است.
اگر مواردی که در توافقنامه ذکر شده واقعا به صورت درستان عملی میشد و اما مذاکرات بین الافغانی صورت می گرفت، پس فکر نمی کنم که وضعیت افغانستان امروز در چنین حالت می بود و زنان و دختران افغان در چنین حالت سخت قرار می گرفتند که از حقوق اولیه خود منع شده باشند.
شماره از کارشناسان سیاسی از جمله داود مایار اما می گوید که خاتمه هر جنگ توسط یک توافق صورت می گیرد و توافقنامه دوحه هم یکی از این توافقها برای پایان جنگ در افغانستان بود. وی در صحبت با رادیو آزادی افزود که این توافقنامه هم پیامدهای منفی و هم پیامدهای مثبت به همراه داشته است.
افغانستان در حالت مطلوب نبود، از نگاه مواد مخدر، از نگاه مرگ و میر، تلفات در جنگ ها، اشکالات جنایی و مسائل، یعنی این مسائل با توافق در اندازه حل شد. اگرچه که من نمیتونم بگم که افغانستان در حالت مطلوب است، یعنی بعد از توافق حتی جهان در حالت مطلوب نیست، از نگاه روحی، از نگاه روانی، از نگاه اجتماعی، از نگاه عدالت، از نگاه حقوق بشر، افغانستان هم از این مسئله استثنا نیست. اما در کل این توافق با فیصدی زیاد در وجه احسن صورت گرفت.
با گفته زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وقت امریکا برای صلح افغانستان، چهار بخش اصلی توافقنامه دوحه، تضمین طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه امریکا و متحدانش، تعیین جدول زمانی برای خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، آغاز مذاکرات بین افغانها و بحث درباره برقراری آتش بس فراگیر بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در جریان سفرش به واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید دیدار کند. انتظار می رود دو رئیس جمهور توافقنامه ای را امضا کنند که به ایالات متحده اجازه می دهد به منابع معدنی اوکراین دسترسی پیدا کند. بیشتر از جاوید فیضی می شنوید.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در قصر سفید از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین استقبال کند. انتظار می رود تمرکز اصلی بحث میان آنها توافق باشد که به ایالات متحده امکان دسترسی به ذخایر معدنی در اوکراین را می دهد. این توافق چند هفته است که مورد بحث قرار گرفته و ترامپ گفته که زلنسکی مایل است این سند را در واشنگتن امضا کند. رئیس جمهور ترامپ که بیش از یک ماه پیش به قصر سفید بازگشته، کمک های ایالات متحده به اوکراین را برای دسترسی به منابع معدنی کمیاب این کشور مرتبط کرده است. این ذخایر از نظر اقتصادی مفید و از نظر استراتژیک مهم تلقی می شوند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از این گفته بود آنچه روی میز است یک پیمان است در چارچوب یک توافق که به گفته او بعداً یک توافق واقعی را به دنبال خواهد داشت. وی گفت روابط تجارتی و جنبه‌های مالی این قرارداد باید به دقت مشخص شود. ایالات متحده یکی از حامیان اصلی اوکراین در برابر تجاوز روسیه به حساب می آید و اداره جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا به ارزش میلیاردها دلار تسلیحات، تجهیزات نظامی و سلاح به کیف کمک کرده است. اما رئیس جمهور ترامپ استراتژی جدید را اتخاذ کرده و تلاش های او برای نزدیک شدن به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فضای بسیار نامطمئن را در میان کشورهای غربی و همچنین در اوکراین ایجاد کرده است. ترامپ در هفته‌های اخیر به شدت از همتای اوکراینی خود انتقاد کرد و او را دیکتاتور خواند که به گفته وی انتخابات را به دلیل جنگ لغو کرد. به نظر می‌رسد او طرفداران اوکراین را مقصر آغاز این جنگ می‌داند. اما رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا در واشنگتن گفت که رابطه بسیار خوب با زلنسکی دارد. رئیس جمهور ترامپ اضافه کرد که ممکن است کمی دشوار بوده باشد، زیرا امریکا می خواست چیز شبیه به آنچه کشورهای اروپایی به دست می آورند به دست آورد. و به گفته ترامپ کشورهای اروپایی پول خود را از اوکراین پس می گیرند، اما امریکا پول خود را پس نمی گیرد. اوکراین امیدوار است این توافق ترامپ را تشویق کند تا از تلاش های کیف برای بازپسگیری سرزمین های اشغال شده توسط روسیه حمایت کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت یک هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم، هنوز هم هیچ پیشرفتی در مذاکرات برای بازگشایی آن صورت نگرفته. مسافران و تاجران در دو طرف این گذرگاه با مشکلات جدی روبرو‌اند. برخی از مسافران گیرمانده در دو طرف به رادیو آزادی میگویند که بیمارانشان در وضعیت بد به سر میبرند. تاجران نیز از خسارات سنگین خود سخن میگویند. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که تاکنون به تاجران حدود 10 میلیون دلار خسارات وارد شده است. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده.
تقریبا دغه وخت ورځی کیږي چې دروازه بنده شوې ده، خو په سلها و مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زه خپله یو مریض لرم.
جاوید پاشنده ولایت کندوز است و ای میگوید با توجه به بسته بودن گذرگاه تورخم، مسافران به ویژه افراد بیمار با مشکلات جدی روبرو هستند. او روز جمعه 28 فوریه به رادیو آزادی گفت:
تقریبا دغه وخت ورځی کیږي
7 یا 8 روز است که در یک هتل در جلال آباد اقامت داریم. برخی از ما هزینه های هتل را نداریم و برخی در مساجد خوابیدند. درخواست ما این است که این مسیر باز شود تا بیماران ما به پاکستان منتقل شوند.
او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کی.
شبکه تلویزیونی جیو نیوز پاکستان پیش از این گزارش داد که روزانه تا 10,000 نفر از این مسیر رفت آمد می کردن. یک هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم می گذرد. این گذرگاه نه تنها بروی مسافران بلکه بروی وسایط تجاری نیز مسدود است که از اثر آن خسارات سنگین به تاجران دو طرف نیز رسیده است. این گذرگاه به تاریخ 21 فوریه به دنبال درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بسته شد. ضیاءالحق یک تاجر افغان نیز بعد از ظهر روز جمعه 28 فوریه به رادیو آزادی گفت:
او دمنګه گاډي ولاړ دي،
وسایط نقلی ما هم این طرف و هم آن طرف ایستادند. مشخص است که اگر وسایط نقلی رفت آمد نکنند و ایستاده باشند قطعا خسارت وارد می شود. وسایط نقلی ما همه یخچالی هستند و اگر ایستاده هم باشند باید روشن باشند تا میوه خراب نشود. تیل مصرف می کند و همه اینها خسارت است. مردم با خسارات زیادی مواجه شدند.
دیر به تکلیف شویدی.
خانجان الکوزه یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تا کنون به تاجران حدود 10 میلیون دلار خسارات وارد شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که پاکستان تجارت با افغانستان را سیاسی کرده است.
هر روز 1 میلیون دلار خسارت به هر دو طرف وارد می شود. تا کنون احتمالاً حدود 10 میلیون دلار خسارت وارد شده است. متاسفانه سیاست ما با پاکستان سیاسی شده و زمانی که مشکلات امنیتی پیش می آید آنها فشار برای بستن مسیر وارد می کنند و بر اقتصاد فشار می آورند و مشکلات برای مردم ایجاد می کنند. این راه حل نیست. مردم بسیار در مشکل هستند. امید ما از پاکستان این است که این مسائل را سیاسی نکند.
بانک جهانی نیز حدود 10 روز پیش به تاریخ 18 فوریه یکی از علل بی‌ثباتی اقتصادی در افغانستان را روابط اقتصادی شکننده میان پاکستان و افغانستان دانسته بود. مخلص احمد مسئول اتاق تجارت افغانستان و پاکستان در ولایت ننگرهار امروز جمعه بر رادیو آزادی گفت که هیچ پیشرفت در مذاکرات برای بازگشایی این مسیر صورت نگرفته است. قرار بود که به تاریخ 25 فوریه طالبان و مقامات پاکستانی درباره بازگشایی این مسیر گفتگو کنند، اما مقامات پاکستانی به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که تا شامگاه 25 فوریه هیئت طالبان برای دور دوم مذاکرات به تورخم نیامده بود. به تاریخ 24 فوریه عبدالعزیز مصطفی معاون والی طالبان در ولایت ننگرهار با مقامات پاکستانی دیدار کرده بود، اما به نتیجه درباره بازگشایی مسیر نرسیدند. تورخم یکی از 18 گذرگاه سرحدی میان دو کشور همسایه است. این اولین بار نیست که به دلیل درگیری‌ها و مشکلات دیگر میان طالبان و نیروهای پاکستانی این مسیر بروی مسافران و تاجران بسته می‌شود، بلکه پیشتر نیز چندین بار به دلایل مشابه بسته شده که باعث مشکلات برای مسافران و تاجران دو طرف شده است.
که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارستم دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر نیست که یک روزی در دانشگاه ما باشه و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید است
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.